و 00-42-02-21-12-41-15. تشکر که با ساعت خبری 5 هستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به صفحه اینترنت ما azadiradio.com، آدرس ماست. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به یک موضوع مهم برون از افغانستان. نتایج انتخابات روز یکشنبه در ترکیه نشان داد که این کشور بار دیگر به حکومت یک حزبی بازگشت. حزب عدالت و توسعه به گونه تعجب انگیز دوباره در پارلمان به اکثریت دست یافت که در نتیجه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به آسانی خواهد توانست حکومت جدید خود را تشکیل دهد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد.
حزب عدالت و توسعه که با کسب 49.4 رأی از 550 کرسی پارلمان 316 آن را به دست آورد، اکنون خواهد توانست که به آسانی حکومت جدید خود را تشکیل دهد. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه میگوید این نتایج در قدم اول یک پیروزی بزرگ برای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان پنداشته می شود. آقای اردوغان 61 ساله برای تحقق آرزوهای بلند جنجال انگیز خود که می خواهد قدرت خود را به یک نظام ریاستی چون امریکا تبدیل کند سعی دارد. حزب عدالت و توسعه در 13 سال گذشته برای نخستین بار در انتخابات ماه می گذشته اکثریت خود در پارلمان را از دست داد. حزب دموکراتیک مردم که حامی کردان پنداشته می شود در نتیجه آن انتخابات برای نخستین بار به پارلمان رای یافت. چگونگی حل نزاع دراز مدت با کردها، بزرگترین اقلیت ترکیه، باز هم یک چالش پیش روی حکومت جدید این کشور خواهد بود. آتش بس میان حکومت و حزب کارگران کردستان که از چندین سال برای خودمختاری در جنوب شرق ترکیه مبارزه مسلحانه کرده است، در ماه جولای گذشته از بین رفت. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در نخستین اظهارات خود پس از ظهور نتایج انتخابات گفت که رای دهندگان اتحاد و تمامیت را انتخاب کردند. همچنین احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه از همه احزاب خواستار شد که برای تشکیل یک حکومت شفاف و سیستم انتخاباتی قابل اعتماد در تهیه یک قانون جدید همکاری کنند. من از همه احزابی که به پارلمان داخل می شوند می خواهم که برای ایجاد یک سیستم انتخاباتی قابل اطمینان، حکومت شفاف و سیاست بدون بیوروکراسی یک قانون مدنی ملی جدید را تهیه کنند. بیایید همه برای تهیه یک قانون مدنی آزاد همکاری کنیم و قانونی را که پس از کودتا تهیه شده تغییر دهیم. ولی ناظران افزا به این باورند که نگرانی های جدید نزاع کردان و حملات مرگبار گروه های جهادی زمینه پیروزی تعجب انگیز حزب اردوغان در انتخابات دیروز را مهیا ساخت. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می گوید که اوضاع سیاسی ترکیه پس از انتخابات ماه می گذشته تغییر کرد و مردم بیش از پیش به خطوط قومی و سمتی توزیع شدند. ناظران به این باورند که پس از اینکه به دنبال از بین رفتن آتش بس میان کردان و حکومت در ماه جولای گذشته حوادث خونین به وقوع پیوست، مردم از احزاب قومی و کردی روگردان شدند. رئیس جمهور اردوغان گفت که نتایج انتخابات این پیام مهم را به حزب کارگران کردستان رساند که ستم و خونریزی نمیتواند با مردم سالاری سازگار باشند. حزب دموکراتیک مردم که حامی کردان پنداشته می شود یک چیز از حمایت خود میان مردم را در این انتخابات از دست داد. نتایج نشان داد که این حزب فقط همین قدر توانست که با کسب 10% آرا موجودیت خود را در پارلمان حفظ کند. ولی منتقدین میگویند رئیس جمهور اردوان با استفاده از نگرانی مردم به اکثریت خود در پارلمان دوباره دست یافت. آیکان اردمیر، کارشناس امور ترکیه در مرکز مطالعات دفنس آف دموکراسی یا دفاع از دموکراسی در واشنگتن میگوید که اردوان با سوار شدن بر موج اعمال خشونت در کشور دوباره به قدرت برگشت. او گفت چگونگی احیای روند صلح با کردان یک چالش در برابر حکومت جدید خواهد بود.
بازگشت حکومت یک حزبی در ترکیه است. تازه در این های انتخابات روز یکشنبه در ترکیه شنیدید. دکتر فضل احمد برغوت کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه است. امید مرزبان در این گفتگوی تلفنی از او پرسیده که از انتخابات ترکیه چه درس هایی برای افغانستان میتوان آموخت. دکتر برغوت به این باور است.
در انطباع اولی که ما از کشورهای منطقه از طریق رسانه ها تأکید میکنیم، فقط اکثرا کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهای خاورمیانه اکثرا یک تا هنوز انتباهات خو کاملا مثبت است و مخصوصا کشورهای خاورمیانه واقعا خود شما هم در جریان هستند که مخصوصا اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه یک محبوبیت خاصی مخصوصا در کشورهای اسلامی دارند. واقعیتش که کشورهای اسلامی مخصوصا کشورهای خاورمیانه بنا به محبوبیتی که اردوغان در که در کشورها داره از طرف ازی مردم اهالی ازی کشورها خیلی با بسیار محبت یک عکس العمل نشان دادن. خب به هر حال اردوغان تا بال حدودی 315 کرسی پارلمان از آن خود ساخت. واقعا حزب توسعه و عدالت یک حزب تقریبا اسلامگرا هست و این هم نتیجه زیر نشان میتن که واقعا در ترکیه مردم اکثرا یک به طرف میانروی که اردوغان و اعضای حزب اردوغان ایر پیگیری میکنن به این طرف یک تمایل نشان دادن.
جناب استاد، برخی از کارشناسان غربی چنین وانمود کردند که پیروزی حزب اردوغان در این انتخابات به معنای ادامه جنگ در سوریه و عراق خواهد بود. در این قسمت نظر شما چه هست؟
خب مخصوصا حزب توسعه عدالت و یا حزب اردوغان در قسمت سوریه و عراق تقریبا با ناتو و ایالات متحده امریکا همساز هستند، فقط یک سیاستی کاملا متفاوت ندارند. فقط در قسمت سوریه برابر قرابت مرزی که با سوریه دارند، مخصوصا در قسمت مهاجرینی که سوریه واقعا حدود 2.5 میلیون مهاجر سوری این روز تخمین زده بشه که در ترکیه زندگی میکنن و از طریق ترکیه روانه کشورهای اروپایی میشه، فقط یگانه تشویش ترکیه از این ناحیه است. بنان یک فشار جدی به کشورهای اروپا و امریکا چیز میکنن وارد میکنن به خاطر اینکه باید جلوگیری هرچه عاجل جنگ از جنگ باید جلوگیری شود و در یک قسمت با امریکا تقریبا همساز است و مخالف حاکمیت مطلقه بشار اسد می باشه. به من خانه ها سیاست مستقلانه مخصوصا در کشورهای اروپا، در کشورهای خاورمیانه مخصوصا عراق و سوریه یک سیاست مستقلانه ندارن. فقط این تشویش ها خانه ها از طرف کسای شاید مطرح شده که واقعا قسمت مخالف شاید حزب عدالت و توسعه باشن و یا از یک جنبه سیاسی شاید.
تشکر جناب استاد. خیلی مختصر و کوتاه، احزاب مخالف در برخی موارد در داخل ترکیه این انتخابات را نتیجهش مایوس کننده خواندند. حمایت داخلی از اردوغان در ترکیه چگونه است و این احزابی که مخالفت میکنند دقیقا نقاط اصلی مخالفتشان با سیاست های اردوغان چی است؟
گرچه رهبرهای احزاب فقط نتیجه انتخابات پذیرفتند، بیشترین انتقاد از احزاب روی سیاست های اقتصادی و سیاست هایی که در راستای امنیت ترکیه از جناب اردوغان و یا حزبی و عدالت و توصیه کردن، زیادتر فکر میکنم که نقطه اساسی که احزاب مخالف ترکیه انتقاد میکنن در قسمت ناامنیای اخیر ترکیه بوده.
صحبت های دکتر فضل احمد برغوت، کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه، را در مورد انتخابات روز یکشنبه در این کشور شنیدید. 5:55 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که تا این دم در این برنامه ما را همراهی میکنید. در دقایق پایانی این ساعت خبری قرار داریم. تشکر از اینکه پیام های کوتاه به ما فرستادید. احمد ضیا تنها از ولایت فاریاب در پیام کوتاه خود نوشته که از رئیس دولت افغانستان میخوام تا فساد را محو نابود سازد. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته که جنایاتی که در دوران اشغال روس‌ها در افغانستان صورت گرفته واقعا وحشتناک بود. ای کاش صاحب حکومت میشدیم که همه مجرمین جنگی را جمع کرده و دست جمعی و محاکمه میکشانید، که حداقل نوشته قلب بازماندگانش یخ میشد. شنونده دیگر که نام خود ننوشته در پیام کوتاه گفته که مانند حادثه کنر ده ها حادثه غم‌انگیز در بدخشان از دورهای جنگ های تنظیمی باقی مانده است. تشکر از همه شما. یک بار دیگر از مهمترین های این ساعت خبری. وزیر امور داخلی افغانستان از آزمون متقاضیان استیضاح وی در ولسی جرگه سرانجام موفق به درآمد. نورالحق علومی در پیوند به افزایش ناامنی ها و سقوط بخش های از کشور به دست طالبان امروز از سوی ولسی جرگه استیضاح شد. عبدالرحیم ایوبی، یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان، میگوید که آماده است تا در یک موقع مناسب نام وکلایی را که در بدل استیضاح وزرا پول اخذ میکنند افشا کند. آقای ایوبی در گفتگوی با رادیو آزادی گفت در جلسات عمومی ولسی جرگه برایش وقت داده نمیشود تا فهرست 68 نفری از وکلای به گفته او آلوده به فساد را منعکس سازد. با تازگی گزارش شد که یک شهروند افغان مقیم هلند به اتهام دستور دادن به کشتار گروهی در ولایت کنر در شهر روتردام بازداشت شده است. در یک گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که در سال 1979 میلادی قوای کماندوی 444 اردوی افغانستان بیش از 1000 مرد و پسر را در قریه کراله در ولایت کنر به گلوله بسته بود. در این گزارش آمده که رهبری این قوای کماندو را صادق علمیار به عهده داشت. پاتریشا گاسمن، گزارشگر ارشد دیدبان حقوق بشر، در گفتگوی اختصاصی برادیو آزادی گفت که این اقدام هلند بر تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان مهم است.
گوشه گیرم به یاد تو یک کسی.